گیگاهرتز. سامان پیام کوتاه ما 3955 هست، منت بگذارید و نظرات ارزشمند راهخوشهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید و ما رو کمک کنید برای تولید برنامه‌های بهتر در رادیو تبیین. یه سر به سامانه پیام کوتاهمون بزنم و چند تا از پیام‌های شما عزیزان شنونده رو بخوانم. آقای مهران فرخیان از شاهینشهر اصفهان از شنوندگان همیشگی رادیو تبیین محبت کردند و پیام فرستادن، پیامشون هم مزین به نام حضرات معصومین علیهم السلام هست و خدا قوت گفتن به عوامل تولید کننده برنامه های رادیو تبیین. ممنونم از این که ما را همچنان همراهی می فرمایید آقای فرخیان. و شنوندهی با شماره 0919 4715 پیامک فرستادند، مجموعه از پیامک ها رو فرستادند و نکاتی رو در مورد موضوع دو گفتگوی پیشین که با جناب آقای دکتر مرتضایی داشتن نکاتی رو اشاره فرمودن. ممنونم که با دقت برنامه رو دنبال می‌فرمایید و نظراتتون رو اعلام می‌کنید. آقای محمد رهبری از کرج پیامک فرستادند و در برنامه مشارکت کردند. مادر بزرگوار 63 ساله‌ای از کرج سرکار خانم زهرا رجبی هم محبت کردند و در برنامه مشارکت کردند. ممنونم مادر بزرگوار که برنامه‌های ما رو دنبال می‌کنید. آقای خانم عظیمی هم از همدان پیامک فرستادند و اعلام حضور کردند و محبت داشتن نسبت به تولید کنندگان برنامه ها. ممنونم از اینکه از اقصا نقاط کشور برای ما برنامه پیامک میفرستید. خیلی خوبه که هم نام و نام خانوادگی عزیزتون رو برای ما میفرستید و هم میگید که از کجای این جغرافیای پهناور برای ما پیامک ارسال میکنید. آقای مهدی محمدی از مشهد مقدس هم پیامک فرستادن و در برنامه مشارکت داشتن. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که به 3955 پیامک میفرستید و ما را همراهی میفرمایید. این نکته هم عرض بکنم که همه روزه به دو نفر از عزیزان و هموطنانی که مشارکت دارن در برنامه های رادیو تبیین جوایز نفیسی اهدا میشه که 7:30 صبح بر روی کانال رادیو تبیین در پیام رسان بله اسامی برندگان منتشر میشه. امیدوارم که شما هم جزو برندگان رادیو تبیین باشین. 3955 رو فراموش نفرمایید، حتما برای ما پیامک بفرستید. در رادیو تبیین ما یک پویش داریم به اسم پویش خبر خوب. اگر که در محیط زندگیتون یا محل کارتون یا مسیری که ازش عبور میکنید اتفاق خوبی رو میبینید، میتونید شما به عنوان راوی رادیو تبیین اون رو روایت بکنید. میتونید از اون اتفاق خوب، از اون خبر خوب عکس تهیه بکنید و در پیام رسانهای داخلی به کانال رادیو تبیین ارسال بکنید و در پویش خبر خوب مشارکت کنید و این حال خوب رو، این خبر خوب رو با دیگر هموطنان هم به اشتراک بگذارید و انتشار اخبار خوب رو سعی بکنیم در سرلوحه کارهامون قرار بدیم. اگر شنیدن برنامه‌ای رو به شکل زنده از دست دادید و تمایل داشتید که برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون ضمن شنیدن زنده همه ایستگاه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشید به بایگانی برنامه‌های پخش شده و برنامه مورد علاقتون رو بازشنوایی بکنید و بتونید در برنامه‌ها از این طریق هم مشارکت کنید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه 3955 در اختیارتون هست برای ارائه نظراتتون، یک مسیر دیگه هم داریم. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. از این طریق هم میتونید با همکاران من گفتگو بکنید و نظراتتون رو برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو تبیین به ویژه مرز پرگوهر با همکاران ما به اشتراک بگذارید. اگر اهل رادیو نما هستید و دنبال کردن شبکه‌های رادیویی از طریق گیرنده‌های دیجیتال، میتونید رادیو نمای تبیین رو روی کانال 115 گیرنده‌های دیجیتال و یا تارنمای ایران صدا به شکل تصویری دنبال بکنید و هم از تصاویر و هم از صداها استفاده کنید. مرز پرگوهر رو میشنوید از رادیو تبیین. در این برنامه ما همیشه سعی داریم نگاهی داشته باشیم به آنچه اتفاقاتی است که موجب بالندگی بیشتر کشورمون شده در طول این سالیانی که از عمر انقلابمون میگذره، و نگاه داشته باشیم به آنچه دستاوردهایی است که در طول این سالها به دست آوردیم و همت شما مردم شریف کشورمون و اون رو روایت کنیم. سرکار خانم فاطمه توتونچی از تهران پیامک فرستادن، نوشتن با سلام از اطلاع رسانی و آگاهی دادن مردم در امور سیاسی و غیره سپاسگزارم. اجرکم اندالله. خیلی ممنونم از اینکه محبت دارید و لطف دارید نسبت به خادمین خودتون در رادیو تبیین. جناب آقای محمد از مریوان پیامک فرستادند و تشکر کردن از برنامه مرز پرگوهر. سپاسگزارم که از مریوان زیبا برنامه ما رو میشنوید. اما ارتباطمون در این بخش برقرار هست با جناب دکتر بصیری، کارشناس محترم رسانه و همینطور مدیر محترم روابط عمومی شورای نگهبان، و قرار هست در این بخش باشون گفتگو کنم. آقای دکتر شب شما بخیر، سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما همین شنوندگانتون در خدمتتون هستم. صدای من اگه دارید؟
بله بله، صدای شما رو با کیفیت داریم. خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید در این بخش ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر بصیری، در طول چند روز گذشته اتفاقاتی در جنوب لبنان افتاد که شاید بتونیم بگیم نقطه عطفی در اتفاقات یک سال گذشته بوده. نظر شما رو به عنوان کارشناس این فضا از حیث رسانه میخوام جویا بشم و تبیین بفرمایید فضایی که الان حاکم هست بر منطقه.
ببینید، شاید در طول تاریخ در واقع شکل‌گیری
آقای دکتر بصیری،
1948 صدامو داری؟
یه لحظه صداتون قطع شد، اگر که ممکن است جای ثابت باشه که صداتون داشته باشیم.
شاید بعد از شکل‌گیری دول جدید، دنیای جدید، بعد از در واقع 1648 وستفالیا، یعنی قرارداد وستفالیا که دول جدید شکل گرفتن و در واقع سازمان ملل متحد امروزی از اونجا زاده شد و در واقع شکل جدیدی به خودش گرفت دنیا، منطقه غرب آسیا هیچ وقت آبستن حوادث به این شکلی که الان هست نبوده و در یک پیچ تاریخی خاص قرار نگرفته، از این جهت که تعیین کننده بسیاری از اتفاقات و مناسبات در سطح جهان شده. حتی بسیاری از در واقع انتخابات کشورهای مهم و اونایی که در واقع ادعای هژمونی بودن در دنیا رو دارن و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی تسلط خاصی رو یا گستره خاصی رو در دنیا دارن، امروز تحت تاثیر مناسباتی هستن که در غرب در اتفاقاتی هستن که در غرب آسیا داره اتفاق میفته و بیشتر آن هم ناشی از فعالیت جبهه مقاومت، بیدار شدن دولت‌های اسلامی و بسیاری از دولت‌ها و بسیاری از بیدار شدن بسیاری از مردم در کشورهای اسلامی و همینطور بسیاری از مردم آزادی خواه جهان در غرب هست. تظاهرات بسیار گسترده‌ای که در دنیا امروز انجام میشه علیه اسرائیل، تنفری که نسبت به اسرائیل به وجود اومده، تلاش دولت مردان ایالات.
آقای دکتر وسیلی،
بله صدامو داری؟
یه باز قطع شده، یه لحظه صداتون برمی فرم.
تلاش دولت مردان ایالات متحده برای اینکه خودشون رو در کنار مردم نشون بدن و توجیه کردن جنایات اسرائیل، همه اینها بیانگر اون هستش که نقطه کانونی تحولات آینده جهان در غرب آسیا رقم میخوره. خب به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ عملکرد در افکار عمومی هم تفکر اندیشه خاصی شکل گرفته که این تفکر و اندیشه ناشی از حمایت و همراهی با جبهه مقاومت و تقویت این اندیشه است که میتوان در مقابل استکبارگران و قدرت‌های برتر جهان به لحاظ اقتصادی و نظامی ایستاد. خب من در طول این سالها در چند قرن اخیر یادم نمیاد که اینقدر غرب آسیا تاثیرگذار باشه بر تحولات جهان و اینقدر نقطه مهمی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در میان دولت‌های استکبارگر و البته قدرتمند در حوزه‌ای که عرض کردم باشه. خب شما نگاه میکنید میبینید که کسانی که یک روزی در این قسمت از جهان کمترین توجه بهشون میشد، تمامشون مستعمره بودن، دولت‌های بزرگتر مثل انگلستان و ایالات و آمریکا تلاش میکردن با چپاول سرزمین‌هایی که در این منطقه هم به لحاظ منابع نفتی و هم به لحاظ منابع انسانی که درشون وجود داره به قدرت خودشون بیافزایند، مثل همین مسئله نفت و سایر منابعی که وجود داره. امروز به این نتیجه رسیدن مردم منطقه که باید در مقابل استکبارگران بایستن. حمایت همه جانبه که حتی دولت مردان کشورهای مختلف انجام میدن. من دیدم در هند هم نخست وزیرشون امروز در سازمان ملل متحد محکوم کرده بود اسرائیل رو، در حالی که خب میدونید روابط نزدیکی داره نارندرا مودی با اسرائیلی ها و حتی تجهیزات نظامی به اونها میده. یعنی وقتی که دولت مردان در عمل یک گونه رفتار میکنن و در بیان به نوع دیگه حرف میزنن، نشون میده که افکار عمومی به شدت نسبت به موضوع فلسطین و نسبت به موضوع تحولات در این قسمت از جهان، مثل اتفاقاتی که در لبنان افتاده، در سوریه افتاده، در عراق افتاده و محوریتی که جمهوری اسلامی ایران داره، حساس هستن و حمایت.
اشاره فرمودید آقای دکتر وسیلی به بیدار شدن ملت‌ها و آزادی خواهان جهان در شرق و غرب عالم و اتفاقاتی که شاهد اون بودیم در طول این نزدیک یک سالی که از عمر عملیات طوفان الاقصا داره میگذره. نقش رسانه‌ها قطعا نقش بسیار بی‌بدیلی هست، چه رسانه‌های رسمی چه رسانه‌های غیر رسمی. ما شاهد شهادت نزدیک 180-190 نفر فعال رسانه‌ای و خبرنگار بودیم در طول این یک سال، که برخی از اونها با تیر مستقیم، یعنی هدفمند، با وجود داشتن جلیقه و کلاه خبرنگاری در واقع ترور شدند و به شهادت رسیدند. از طرفی وقتی که این راهبرد رو و این نگاه رو که منجر شد به همین مؤلفه‌ای که شما بهش اشاره کرد، یعنی بیدار شدن ملت‌ها و حساس شدن افکار عمومی در جهان نسبت به اتفاقات غزه و لبنان مشاهده کردن، در دور جدید ما شاهد مواجهه با خبرگزاری‌های رسمی بودیم. مثلا به عنوان مثال بسته شدن دفتر الجزیره یکی از این نمونه ها بود. راهبردی که به اعتقاد شما رژیم صهیونیستی پیش خواهد گرفت برای ادامه این مسیر، که قطعا مسیر با همین شکلی که الان دیوانوار بنیامین نتانیاهو داره عملیات میکنه پیش خواهد رفت؟
ببینید ما یه موجودی طرفیم، هم به لحاظ کشور هم به لحاظ شخصیت این آقای نتانیاهو، که تقریبا چیزی برای از دست دادن نداره و تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه بتواند به هر شکل ممکن آمریکایی ها یا برخی دول غربی رو به جنگ بکشه و اونها هم به شدت نسبت به این موضوع حساسن. رو نقطه بسیار مهمی هم که دست گذاشته تحریک افکار و عواطف عمومی در میان مردم جهان هست، با کشتن کودکانی که هیچ توان دفاعی از خودشون ندارن با بمب‌های چند تنی. و خب حتما شنیدید بمبی که میزان مواد منفجره که بر غزه فرو ریخته در برخی از اخبار با میزان بمب‌هایی که در برخی حملات در جنگ جهانی دوم در واقع اتفاق افتاده مقایسه میشه. این سیاستی که نتانیاهو در پیش گرفته که البته آمریکایی هم ازش حمایت میکنن و من اسرائیل رو یک دولت مستقل از آمریکا نمیدونم، از این جهت که یک پادگان نظامی است که آمریکا اول انگلستان و بعد آمریکایی‌ها در اختیارش گرفتن، اینها در واقع در منطقه ایجاد کردن برای اینکه بتونن بر منابع منطقه توسط یک پادگان بسیار بزرگ تسلط پیدا کنن و اجازه رشد و نمو کشورهایی مثل کشورهای همجوار اسرائیل رو ندن و البته در نگاهشون این بود که اسرائیل رو گسترش بدن، برخی دیگه از نقاط منطقه رو به تصرف خودشون در بیارن، همونطور که قبلا مزارع شبعا رو گرفتن، بلندی های جولان رو گرفتن، قصد فروپاشی دولت مستقر در سوریه رو داشتن و خب حالا مفصل اگه بخوام صحبت کنیم، اما راهکاری که اونها الان در نظر گرفتن در حوزه رسانه هاست و من برخورد با رسانه های رسمی و غیر رسمی مثل کاری که با آقای دروف تو تلگرام کردن که مشکلشون این بود که اخبار غزه اونجا خیلی گسترش پیدا کرده و واکنش هایی رو برانگیخته، یا همین کاری که با الجزیره کردن که نیروهای نظامی و ارتشیشون به دفتر الجزیره در کرانه باختری حمله کردن و دفتر رو تعطیل کردن، یا کشتن خبرنگارانی که اخبار منطقه رو ارسال میکنن، یا از همه مهمتر یا یکی از مهمترین موارد عدم اجازه ورود خبرنگاران به مناطق درگیر در فلسطین اشغالی، همه اینها نشان از ضعف دولت اسرائیل، دولت رژیم صهیونیستی و همطور آمریکایی‌ها هست. من در همین تجربیاتی که طی این سال‌ها داشتم، وقتی برخورد با رسانه‌ها انجام میشه توسط دول غربی، نمونه به این شکل رو کمتر دیدم و این نشان از عجز و من دارم دنبال کلماتی میگردم که خیلی شعارگونه نباشه. عملیاتی دارم عرض میکنم که اگر دولتی بتواند افکار عمومی رو کنترل کنه، رسانه ها رو باشون برخورد سخت و برخورد سنگین نمی کنه. اما ظاهرا نتانیاهو دچار وضعیت بغرنجی شده و هر روز افکار عمومی جهان نسبت بهش واکنش بیشتری نشون میده. آن چیزی که الان داره ازش حمایت میکنه، هم به لحاظ تسلیحاتی و هم به لحاظ رسانه‌ای، رسانه‌های وابسته و کارخانجات تولید سلاح وابسته در کشورهای غربی هستند، به خصوص آمریکا، و الا حتی تولید کنندگان سلاح، کارگران تولید کننده سلاح در کارخانجات غربی. چند روز پیش یک مطلبی رو روی یکی از رسانه‌های غربی می‌خوندم که حالا ترجمه‌شم ندیدم، اونها هم مخالفت‌هایی رو انجام دادن در هند، مردم هند نسبت به ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل توسط دولت این کشور اعتراض‌های گسترده‌ای رو صورت دادن. کسانی که تا پیش از این آشکارا یا غیر آشکار از اسرائیل حمایت می‌کردن، برخی دولتمندان به خصوص در آسیا و در برخی کشورهای دیگه در آمریکای جنوبی، اینها و همینطور آفریقا، الان رسما و علنا و آشکارا اسرائیل رو جنایتکار و جانی می‌نامند. اتفاق مهمی در هالیوود و در حوزه هنری و رسانه‌ای غرب افتاده که حتما شنیدید که برخی از بازیگران مطرح آمریکایی که تا پیش از این با سیاست‌های دولت آمریکا همراه بودن، الان واکنش‌های شدید نشون میدن. هالیوود برخی از اینها رو اخراج کرد، مثل اگه اشتباه نکنم پنلوپه کروز بود یا یکی دو تا دیگه، ملیسا باررا بود که اخراجش کردن از حتی قسمت دوم از فیلمی که داشت بازی کنه. این نشون میده که وضعیت بسیار بدی در افکار عمومی نسبت به جنایات اسرائیل و اساسا عمل کرد. حتی اگر این جنایات هم متوقف بشه، اسرائیل هرگز نخواهد توانست چهره خودش رو بازسازی کنه و به جایگاه قبلی خودش رو، جایگاه چندان محکمی هم نبود، به همون جایگاه معلق و معوجی که قبلا داشت برگرده. لذا تلاش میکنن تا میتوانن بلندگوها و رسانه های مختلف رو ساکت کنن، ولی البته اتفاقی که امروز در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی افتاده، مانع از یک کتازی یک طرفه غربی ها در حوزه رسانه میشه و حتی برخی رسانه های غربی که توقع داشتیم بیشتر انتظار می رفت بیشتر از اسرائیل حمایت کنن، امروز خیلی با احتیاط عمل میکنن و تلاش میکنن که افکار عمومی جامعه رو، مخاطبین خودشون رو از دست ندن. من به نظرم ما در یک جنگ جهانی رسانه‌ای خیلی جدی قرار گرفتیم و اگر انشالله همین مسیری که داره پیش میره در حوزه رسانه پیش بره و افکار عمومی در حوزه های مختلف شبکه‌های اجتماعی، گروه های کوچک و کلونی های در حقیقت خانوادگی یا اجتماعی یا شهری به همین روندی که الان اتفاق افتاده ادامه بدن، اسرائیل شرایط بسیار بدتری رو خواهد پیدا خواهد کرد و همین باعث میشه که اسرائیل و به خصوص دولت‌های غربی که درگیر انتخابات مختلف در کشورهای خودشون هستن و شاید متوجه شده باشن شنوندگان عزیز برنامه خوبتون که احتیاط میکنن، حتی دولت مردان آمریکایی در موضع گرفتن علیه اسرائیل و مواضع گاهن در واقع آرامتری میگیرن یا به نوعی خودشون رو طرفدار حقوق بشر نشون میدن. شرایط ایالات متحده آمریکا شرایط خوبی نیست، نه در حوزه سیاسی و نه در حوزه افکار عمومی. فشار اقتصادی در آمریکای شمالی بسیار زیاد شده، ناراحتی افکار عمومی افزایش پیدا کرده، مهاجرت معکوس از آمریکا به سمت کشورهایی که مهاجر ارسال می‌کردن به کشورهای غربی افزایش چشمگیری داشته، به خصوص مثلا در کشوری مثل کانادا یا حتی آلمان. شرایطی که امروز در غرب آسیا اتفاق افتاده، مقاومت و مظلومیتی که مسلمانان در و مردم مظلوم غزه و لبنان دارن امروز، حالا با گرایش های مختلفی که دارن و حتی گرایش های مختلف سیاسی که دارن، مثل در واقع 1947 یا جنگ عرب و اسرائیل نیست و رسانه ها نقش بسیار زیادی در بیدار کردن افکار عمومی در غرب پیدا کردن. غرب هم مردمش یک استعداد خاصی رو طی سالهای اخیر برای دوری از فرهنگ و فرهنگ غربی درشون به وجود اومده، واگرایی نسبت به آن چیزی که غرب بهش تکیه کرده بود در حوزه رسانه و مردم رو باهاش سرگرم میکرد افزایش پیدا کرده، اسلامگرایی در غرب به شدت افزایش پیدا کرده، گرایش به دولت اسرائیل در میان جوانان به شدت کاهش پیدا کرده. آماری رو من میخوندم، اگر درست بگم قریبه به مضمون دارم میگم، فکر میکنم در میان جوانان اسرائیلی که تو نظرسنجی قبلی 47% اقبال داشت، در دوره جدیدی که من نظرسنجی ها رو دیدم که دانشگاه مریلند انجام داده بود، حالا قابل سرچ هم هست، شنوندگانتون دقیق ترش رو میتونن پیدا کنن، فکر میکنم به 25% کاهش پیدا کرده. حتی در میان کسانی که سن بیشتری دارن و از اسرائیل حمایت میکردن، افراد مسن‌تر در آمریکا، توجه به اسرائیل و حمایت از اسرائیل کاهش چشمگیر و کاهش معناداری پیدا کرده. در انتخابات آمریکا ترامپ و همینطور دموکرات ها مواضعی که دارن میگیرن تلاش میکنن که افکار عمومی و رأی بسیاری از مردم رو از دست ندن، به خصوص مسلمانان و کسانی که از آمریکای جنوبی با آمریکا شمالی مهاجرت کردن و به نسبت آن چیزی که از آمریکای جنوبی و اون ذهنیتی که از آمریکای جنوبی و قهرمانانش از قدیم باقی مونده بود هنوز در ذهنشون هست، تلاش میکنن رأی اینها رو از دست ندن. شرایط خاصیه. اگر انشالله به شکل قدرتمندی روی زمین و در حوزه نظامی هم لبنانی ها و حزب الله بتوانند ضربات سنگین تری چون ضرباتی که طی این 3-4 روزه بر پیکره اسرائیل وارد کردن، بیش از برخی آمار میگه 1 میلیون نفر، خود اسرائیلی ها میگن 150 تا 200 هزار نفر رو از شهرهای شمالی اسرائیل آواره کرده بله. و اونا در چادرها یا در خونه هایی که اقوامشون در شهرهای دیگه هستن مستقر شدن، مدارس در شهرهای شمالی اسرائیل تعطیل شده. خب همه اینها به خصوص به علاوه افزایش توانمندی حوزه نظامی و حوزه رسانه البته که حزب الله طی سالهای اخیر به دست آورده، صداقت و انسان مداری که حزب الله از خودش نشون داده، توجه به حقوق بشر، توجه به حقوق انسان‌ها که طی سالهای اخیر از خودش نشون داده، از این جهت میگم که علارغم اینکه اسرائیل مردم بی پناه و بی سلاح و مردم عادی رو هدف قرار میده، حزب الله
کماکان مواضع نظامی رو میزنه. بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر بصیری، از اینکه با حوصله پاسخ خوب بودی. سپاسگزارم از محبت شما، براتون آرزو موفقیت دارم.
قربون شما، متشکرم. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر بصیری، کارشناس محترم رسانه و مدیر روابط عمومی شورای نگهبان. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا دقایق انتهایی مرز پرگوهر امشب با ما همراه بودین، از اینکه محبت کردید، به سامانه 3955 هم پیامک فرستادید، در برنامه مشارکت کردید، از شما ممنونم. تا فرصتی دیگر که باز هم این مجال برای من باشه که به شما سلام کنم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
بر بال سخن